بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. ولادت امام هادی علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. این ایام منسوب به اهل بیت علیه السلام فرصتی است برای تقویت ارتباط معنوی خودمون با اون وجودات مبارک و انشاءالله در کنارش و مقدمش تقویت دانشمون نسبت به اونها و شناخت و معرفتمون نسبت به اونها. توجه به این نکته لازم هست که به هر حال این بزرگوارها زنده هستند و این وجودات نورانی امکان ارتباط معنوی باهاشون وجود داره و استفاده از فیوزات اونها و استفاده از دانش اونها، و اگر ما بتوانیم از اون منبع بهره‌مند بشیم، اون منبعی است که دانش مطابق با واقع رو و دانش صحیح رو میتونیم ازش انشالله به دست بیاریم. با امیدواریم انشالله که اون عزیزانی که الان در عراق با جانفشانی از مرقد مطهر این بزرگوار سیانت می کنند، بتوانند فضا رو آماده کنند برای اینکه همه افرادی که علاقمند هستند به راحتی بتوانند به زیارت اونجا مشرف بشن. البته در چنین روزهای معمولا در عراق یک مانور قدرتی داده میشه و عده‌ای برای زیارت به سامر میرن. حالا امروز چه مقدار این امکان فراهم بشه و احیانا چه کسانی در این راه به شهادت برسند، ولی امیدواریم انشالله که با از بین رفتن عوامل فساد در دولت و سرزمین عراق این امکان برای همه فراهم بشه و این جریاناتی که امروز متاسفانه بخش زیادی از سرزمین سوریه و عراق رو به دست گرفتن، داعش، و به صورتی فراتانی در مدت کوتاهی رشد کردن و با برنامه ریزی هایی که مراکز امنیتی دنیا انجام دادن و حمایت هایی که برخی دولت های به ظاهر اسلامی و برخی دولت های غیر اسلامی از اینها کردن، توانستن در زمان کوتاهی به اصطلاح خودشون کشور بزرگی به نام دولت اسلامی رو تشکیل بدن که متاسفانه ما در این ایام شاهد فجایع فراوانی از سوی اینها بودیم. امیدواریم انشاءالله که خطر اینها از سر مردم مظلوم عراق و سوریه برداشته بشه و انشاءالله امنیت و آرامش به این سرزمین ها برگرده و امکان زیارت برای همه ما انشاءالله فراهم بشه که مدتی است این امکان در عراق نسبت به سامرا از بین رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه کوتاه من راجع به داستان موسی علیه السلام فقط اشاره کنم امروز که بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی در اون صحرای مقدس، در اون وادی مقدس با موسی علیه السلام مستقیم سخن میگه، که آغازش با انی انا ربک و ادامش با انا اخترتک فاستمع لما یوحی بعد اون چه که وحی شده شروع میشه. من یک نکته عرض کنم، میدونید که لقب موسی علیه السلام کلیم الله، این لقب به خاطر همین داستان به موسی علیه السلام داده شده. موسی کسی است که خدا با او سخن گفته، هم سخن خدا بوده، کلیم الله بوده. در قرآن اشاره کرده که گاهی خدا از طریق خودش با انبیایش صحبت میکنه، گاهی از طریق فرشته وحی با انبیای خودش ارتباط داره. یک شبهه‌ای برای بعضی ها پیش میاد، با اون این که چطور خدا طبق خود قرآن با موسی گفتگوهای مستقیم زیاد داره. عرض کردم موسی کلیم الله، در حالی که با رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر از طریق جبرئیل این ارتباط برقرار شده. البته مواردی هست که خداوند با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتگوی مستقیم داشته. در داستان معراج این مطلب خب وجود داشته، ولی چرا خدا با موسی علیه السلام اینطور و با پیغمبر اونطور صحبت میکنه؟ مقصود از این شبهه اینه. حالا چرا که خب اینکه خدا چرا با یک پیامبر اینجوری رفتار کرد با یکی دیگر اونطور، اون که جوابش اینه که خب خدا حکمتش اقتضا کرد، این جوابش اینه. اما مقصود از این شبهه اینه که آیا اینکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کمتر گفتگوی مستقیم با خدا داره، در حالی که موسی علیه السلام گفتگوی مستقیم بیشتر داره، این معناش بالاتر بودن مقام موسی علیه السلام نسبت به پیغمبر نیست که مثلا با او مستقیم خود خدا صحبت میکنه، ولی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرشته وحی صحبت. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه، البته من ندیدم به چنین بحثی به پردازه ایشون، ولی یک نکته دیگری رو که اینجا هم به اون نکته اشاره کرده و اون این استش که انبیا آنچه را که دریافت می کردن می شنیدند، حالا چه از فرشته وحی، چه از خود خدا، چه من وراء الحجاب، این براشون یقینی بود که این سخن کیست، که ایشون توضیح داده. بنابراین انبیا خودشون در یک موقعیتی هستند، وقتی مثلا موسی علیه السلام خطاب میرسه انی انا ربک، موسی دیگه شک نمی کنه که این صدا صدای خداست. بله، یعنی مثلا این احتمال بده که این وسوسه باشه، توهم باشه، خیال باشه. یا مثلا فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی یه مطلبی براشون وحی میشه، شکی در این نداره که این وحیه. اما اینکه چرا با موسی خدا بیشتر صحبت کرد مستقیم و چرا حالا در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی جاها جبرئیل علیه السلام واسطه انتقال مفاهیم بود. البته ما چراییشو نمیدونیم واقعا، حالا این یک نکته که و این که پیغمبر ما مقامش بالاتر از موسی است، همین کافی که پیغمبر ما بعد از موسی علیه السلام مأموریت گرفته و انبیا، ما این رو در بحث انبیا در داستان تکمیل ادیان که به عنوان مقدمه بحث نظری اندیشه مدون توضیح دادیم، گفتیم که هر نبیی نسبت به انبیای گذشته دو کار کرد داشته، یکی تصحیح و یکی تکمیل، یعنی اون چه که بعد می آمده کاملتر از اون چیزیست که قبل آمده و این بالاتر بودن مقام اون پیامبر رو می رسونه. و این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیاست و اعظم الانبیاست، این به خاطر همین که دینش خاتم ادیانه. حالا ما با فرض حقانیت ادیانه داریم، با فرض نگاه اسلامی داریم مثلا نگاه میکنیم، موسی علیه السلام پیامبر حقم هست، همچنان که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم پیامبر است و حق است. بله، چون که در دین خاتم کاملترین شکل دین بر پیامبر، بله صرفش بر پیامبر عرضه میشه و پیامبری که کاملترین شکل دین رو میگیره بالاترین مقام معنوی رو داره. اون پیامبری که به این مرحله نرسیده، اون چی که از دین تلقی میکنه ناقصتره، شکل ناقصتر از دینه. بله اصلا قطعه اون، بله اون یه خاتمیت نیست. ما در توضیح دادیم در جای خودش که خاتمیت دو عنصر داره، یکیش کماله و یکیش مسئولیت از تحریفه. دین خاتم دو تا ویژگی داره، یک کامل ترین دینه، یکی این که مسئول از تحریفه. چون خاتمیت به این معناست که دیگه امکان فرستادن پیامبری بعد از اون نیست، نه اینکه خدا پیامبری بعد از اون نفرستاده، چون اگه نفرستاده که امکانش هنوز وجود داره، خاتمیت تحقق پیدا نکرده، هنوز امکان داره باز یکی دیگه بعدش بیاد. خاتمیت وقتی تحقق پیدا میکنه که امکان ارسال دیگری نباشه. وقتی امکان نبود، وقتی امکان نیست که کاملترین دین، یعنی اون دینی که نهایت اون چه که از طریق وحی می شده عرضه بشه، عرضه شده باشه. به هر تقدیر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مقامشون بالاتره، این حالا من در مقام توضیح مطالبش نیستم، وقت می گیره. این مسلمه با توجه به خاتمیت ایشون و جایگاه ایشون در سلسله انبیاء علیهم السلام. اما اینکه چرا خداوند بیشتر با موسی مستقیم صحبت کرد و کمتر با پیغمبر، شاید این دیگه حالا من با عنوان یک احتمال عرض میکنم، شاید نکتهش این بوده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دلیل اون کمال روحی و معنوی که داشتن، اون واسطه ای که می آمد و پیام رو می آورد، پیغمبر او رو به تعبیر مثلا حالا ساده ما می شناخت، می دانست که او فرستاده خداست. ولی شاید اگر موسی علیه السلام براش فرستاده ای می رفت، موسی به این مرحله نبود که یقین کنه این فرستاده خداست. یعنی شاید اون به اون مقام نرسیده بود که به واسطه بتواند، حالا به تعبیر ما، البته این تعبیر تشبیه بیشتر، به تعبیر ما بتواند به این واسطه اونقدر اعتماد بکنه. ولی وقتی خود خدا با او سخن میگفت، خب او به این یقین، به این اطمینان میرسید. برای همین خدا با او مستقیم سخن گفته، ولی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفته. حالا در ادامه داستان میبینیم که در داستان موسی خوندیم، داستان موسی داستان مکرر قرآنه، خدا دائم به موسی میگه لا تخف، در حالی که هیچ جای قرآن اینجوری به پیغمبر نمیگه. تو اون داستان غار به پیغمبر میگه به اون همراهت بگو نترس، به اون میگه نترس، نه به پیغمبر. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نظر قدرت معنوی و روحی هیچ جایگاهش قابل مقایسه نیست اصلا با اون انبیاء. موسی علیه السلام پیامبر فوق العاده جلیل القدری است، یک پیامبر عادی نیست. او با اون منزلتش خدایی بهش میگه نترس. توی داستان خب بالاخره موسی در عکس العمل هایی که داره نشون میده که فرق میکنه تلقی موسی با تلقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حالا این به همین اجمال بس بگذاریم.